سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای مهیر جاویدانفر است، استاد دانشگاه رایخمن و پژوهشگر مسائل ایران و خاورمیانه در اسرائیل. آقای جاویدانفر، به این برنامه خوش آمدید. کمتر از یک ماه پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس که با حمله حماس به اسرائیل آغاز شد، در 7 اکتبر گذشته هزاران نفر تاکنون کشته و زخمی شدند و آغاز حمله زمینی ارتش اسرائیل به غزه متاسفانه به نظر می رسد که بر تعداد قربانیان خواهد افزود. مقامات اسرائیل بارها جنگ جاری را طولانی و دشوار توصیف کرده و هدف از آن را از میان بردن سازمان حماس یا دست کم بیرون کردن حماس از غزه اعلام نمودند. گرچه ممکن است قدری زودرس به نظر برسد آقای جاویدانفر، اما آیا چنین جنگی که رهبران اسرائیل 75 سال پس از تأسیس این کشور از آن به عنوان دومی جنگ استقلال یاد می‌کنند، می‌تواند بدون پیامد سیاسی چه در اسرائیل و اراضی فلسطینی و چه در کل منطقه بماند؟ برای نمونه بعد از حماس اسرائیل می‌خواهد با مسئله فلسطین حقیقتاً چه بکند یا چه راهبردی در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ نماید که به اعتراف صریح و تلویحی کلیه رهبران جهان و کارشناسان بین‌المللی از محرکان اصلی، اگر نه تنها محرک جنگ فعلی بوده است به رغم تکذیب‌های مکرر مقامات جمهوری اسلامی، و بالاخره جامعه اسرائیل در قبال آقای نتانیاهو و متحدان امروز افراطی او چه موضعی خواهد گرفت که با رویگردانی دائمی از گفتگوهای صلح طی 2 دهه گذشته با تقویت حماس برای تضعیف عرفی‌گرایان فلسطینی ناخواسته دست کم تا حدودی بستر بحران جاری را فراهم کردند و در منطقه آب آسیاب بعضن حکومت‌های بنیادگرا و خودکامه از نوع حکومت ایران ریختند.
بر اساس نظرسنجی‌ها محبوبیت آقای نتانیاهو به شدت کاهش پیدا کرده. در انتخابات اخیر حزب لیکود بین 32 یا 33 از کرسی برنده شده بود. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر فقط اگر فردا در انتخابات در اسرائیل برگزار بشه، فقط از 19 کرسی برخوردار خواهد شد و این یک شکست بزرگی هستش برای دولت آقای نتانیاهو. این جنگ در داخل اسرائیل چند قربانی داشته. یکی اول از همه سازمان‌های امنیتی اسرائیل و ارتش اسرائیل که مردم واقعا نمیتونستن قبول بکنن که اسرائیل که اینقدر سرمایه گذاری کرده در سازمان‌های اطلاعاتی ارتشش و تا الان کارآمدشون اینقدر عالی بوده، چجوری در این روز اول ما نمیدونستیم که حماس بخواد به ما حمله بکنه و دوما چقدر طول کشید که اسرائیل واکنش نشون بده در اون روز. و دومین قربانی هم کادر میشه که طبقه سیاسی دولت آقای نتانیاهو هستش که خیلی ها از اونها در اسرائیل ناراضی هستن. الان خیلی از رؤسای رئیس شینبت سازمان اطلاعاتی داخلی اسرائیل و رئیس ارتش مسئولیت پذیری کردن، گفتن که اونها مسئول این بحران هستن، ولی آقای نتانیاهو هنوز مسئولیت پذیری نکرده و این میتونه برای ایشون در انتخابات بعدی حتی گرونتر تموم بشه.
آقای جاویدانفر، فکر میکنید که این بحران بی سابقه چقدر باعث خواهد شد که در حقیقت طرفداران گفتگو چه در جامعه مدنی اسرائیل چه در طبقه سیاسی این کشور، طرفداران گفتگو با فلسطینیان برای پیشبرد روند صلح تقویت بشن و چقدر باعث خواهد شد که افکار عمومی به بازنگری اساسی برای حل مسئله فلسطین روی بیاره؟
ببینید، هنوز زود هستش من بتونم یک جواب دقیقی به شما بدم، چون ما الان در اوائل جنگ هستیم علیه حماس. پس صبر کنیم اولا ببینیم که نتایج این جنگ چقدر چه خواهد بود. آیا اسرائیل موفق خواهد شد که حماس رو به شدت ضعیف بکنه که دیگه نتونه تاثیرگذار باشه روی امنیت مردم اسرائیل و روی سیاست مردم فلسطین؟ دوما باید ببینیم که آیا آیت الله خامنه ای تصمیم خواهند گرفت که حزب الله وارد جنگ بشه یا نه. البته الان حزب الله وارد جنگ شده، ولی هنوز از موشکاش، از 150,000 موشکاش استفاده نکرده. اگر استفاده بکنه اون هم تاثیرگذار خواهد بود روی چشمانداز روند صلح در آینده و عاقبتش، و سوم این استش که آیا آیت الله خامنه ای تصمیم خواهند گرفت که خود ایران وارد جنگ بشه یا نه. البته بس میگم که اگر به نظر من و به نظر آقای نیر براکت که رئیس اقتصاد اسرائیل هستن، اگر حزب الله بخواد کاملا و با موشکاش وارد این جنگ بشه، اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران حمله خواهد کرد. و بسی ببینیم، صبر کنیم که ببینیم این جنگ چی تموم میشه و در آینده ببینیم که اون وقت میتونم من جواب دقیق‌تر رو به شما بدم. ولی در حال حاضر هیچ کسی در اسرائیل حاضر نخواهد بود که حماس قسمتی از روند یا تشکیلات سیاسی فلسطین باشه در معاملات آینده اسرائیل بین نهادهای فلسطینی.
اگر اشتباه نکنم به این ترتیب آینده در حقیقت سیاسی بستگی به نتیجه جنگ جاری و در نتیجه بستگی به چگونه خارج شدن حکومت ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم از این جنگ بستگی داره.
اونم مهم هستش. ببینید در جمهوری اسلامی آقای حسین دهباشی اگر اشتباه نکنم اخیرا نوشتن که ایشون و بعضی دیگر از ناظران واقعا میشه گفت سورپرایز شدن که چرا مردم ایران حمایت نمیکنن از جمهوری اسلامی و سیاستش در قبال حماس. و برعکس ما میبینیم در اسرائیل، میبینیم در مطبوعات فارسی زبان که چقدر مردم ایران ببخشید نفرت دارن به حماس. خب ببینید تا الان جمهوری اسلامی مردم سیاست حمایت از گروه های تروریستی برای مردم ایران خیلی گرون تموم شده. جمهوری اسلامی از حماس و حزب الله حمایت میکنه، این باعث میشه که تحریمات علیه مردم ایران افزایش پیدا بکنه یا بمونه، و این باعث افزایش تورم میشه، باعث کسری بودجه میشه، باعث بیکاری میشه در ایران. و الان آقای دهباشی توقع دارن که مردم ایران مانند مردم ترکیه و کشورهای دیگه بیان حمایت بکنن از فلسطین. من واقعا نمیدونم در جمهوری اسلامی ایران چجوری از مردم ایران همچین توقعی دارن، به خصوص بعد از حمله اخیر حماس که 100% به نظر من جمهوری اسلامی در اون دست داشته. اتفاقا تحریمات و قیمت گران اقتصادی این سیاست جمهوری اسلامی ایران برای مردم ایران بسیار گرانتر تمام خواهد شد. و من نمیتونم قبول بکنم وقتی که میگن در ایران که ما در طراحی یا برنامه ریزی یا انتخاب وقت حمله دست نداشتیم. کاملا به نظر من دروغ هستش. اولا خودش جمهوری اسلامی ایران میگه به حماس کمک میکنه، کمک مالی میکنه، تسلیحاتی میکنه. بعد بعضی میگن که خب ما میکنیم، ولی حماس خودش تنهایی انتخاب کرد که به اسرائیل حمله بکنه. ببخشید بگیم که مثلا اگه این فرضیه درست بود چی میشد اگه مثلا در وسط مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با آمریکا که ایران 6 میلیارد دلار پولش گرفت، حماس اون وقت آتش به اختیار خودش می اومد حمله میکرد به اسرائیل و تمام این معامله با آمریکا به هم ریخت و جمهوری اسلامی ایران 6 میلیارد دلار از دست میداد. آیا واقعا میشه باور کرد که حماس کاملا آتش به اختیار بود و جمهوری اسلامی ایران اصلا هیچ تأثیری روی زمان این حمله نداشت؟ غیر ممکنه، چون حمله چنینی حماس عواقب داره نه فقط روی حماس، بلکه هم پیمانان حماس مانند حزب الله و جمهوری اسلامی ایران که معامله داره با کشورهای دیگه و به خصوص با آمریکا.
خب به این ترتیب آقای جاویدان، فقطی تعجب آور نیست به گمان شما موضع اخیر آقای نتانیاهو که البته نقض موضع اولیه‌اش هست پس از آغاز جنگ، که میگوید او دلیل و مدرکی ندارد مبنی بر اینکه حکومت ایران محرک این جنگ بوده، اون هم از طرف خب کسی که میدانید در واقع بنای قدرت خودش رو طی 2 سال گذشته در کاراییش برای مقابله با تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران استوار کرد.
بله کاملا درسته. من با دیدگاه آقای نتانیاهو مخالفم. ببینید هر کسی که ایران رو میشناسه میدونه، سیاست ایران رو میشناسه میدونه، شما نمیتونید کلید یه همچین تحول اتفاق به این بزرگی و عظیمی رو بدید به حماس و بدید شما هر کاری دلتون میخواد بکنید، با وجود اینکه کارهای حماس، چنین حمله حماس عواقب به این بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران داره. معلوم نیست آقای نتانیاهو چرا این رو حرف رو زده، شاید به خاطر اینکه الان نمیخواد وارد منازعه با جمهوری اغتشاشات با جمهوری اسلامی باشه، من نمیدونم، ولی من با این برداشت ایشون مخالفم.
خود شما آقای جاویدانفر به کوتاهی ممنون میشم، بفرمایید چه آینده ای برای روند جاری پیش بینی میکنید، برای جنگ جاری پیش بینی میکنید، مهمترین پیامدهای او در اسرائیل و در منطقه به ویژه چه خواهد بود؟
ببینید، ما شنیدیم که در جمهوری اسلامی ایران بعد از حمله حماس که 1400 نفر کشته شدند و 1000 نفر غیر نظامی بودند، این نظام غیر نظامی ها یا کشته شدن یا شکنجه شدن قبل از کشته شدن، یا اینکه بهشون یا اینکه سر بعضیاشون بریده شد. در جمهوری اسلامی ایران رهبران ایران گفتن ما دست و پیشینی آنها را میبوسیم. پس بعد از چنین حمله، وقتی که همچین تقدیر و تمجیدی میشه از قتل عام غیر نظامیان اسرائیل، بزرگترین قتل عام بعد از هولوکاست، بعد از جنگ حماس، دولت اسرائیل باید سیاست جدیدی در قبال جمهوری اسلامی ایران و حزب الله اتخاذ بکنه.
و فکر میکنید که آیا به تنهایی میتونه اتخاذ بکنه، یا اگر بکنه کارا خواهد بود، یا باید این رو توی اجماع بین المللی احتمالا انجام بده؟
ببینید، الان که جمهوری اسلامی ایران کمک میکنه به روسیه و اقداماتش با خود مردم ایران و حمایت مفتخر با افتخارش از حماس، این رو برای اسرائیل آسان‌تر خواهد کرد که جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک خطر برای منطقه واقعا توصیف بکنه. و به نظر من به اسرائیل با اجماع جامعه بین‌المللی، یا اگرم جامعه بین‌المللی نخواد حمایت بکنه، اسرائیل تنها باید اقدام بکنه. البته اقدام نظامی نه، شاید فقط اقدامات دیگری، چون واقعا ما قتل خوشحالی و شادی مقامات جمهوری اسلامی ایران بعد از این قتل عام را شاهد بودیم، و این به ما نشون میده که جمهوری اسلامی ایران با گروههایی مانند حماس و حزب الله که چنین کارهایی میخوان با مردم ایران با مردم اسرائیل بکنن، یک اسلحه با گلوله گذاشته دم مغز مردم اسرائیل، و این دولت اسرائیل هستش که باید این اسلحه رو خونسا بکنه.
بسیار خوب، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای مهید جاویدانفر، استاد دانشگاه رایخمن در اسرائیل. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.